بسم الله الرحمن الرحیم.
صحبت ما درباره مطلبی است که تا حالا به صورت مستقل و مبسوط بحث نکرده بودیم. مبحث ما درباره این است که چرا ما به پیغمبر نیازمندیم. برای آقایانی که بار اولشونه که ما خدمتشون میرسیم یا شب اولش که تو این روزه میان، به اصطلاح اون مباحث دیشب رو خیلی کوتاه و فهرستوار میگم که در جریان قرار بگیرن، چون مبحث امشب ما دنباله مبحث دیشب و تتمه اونه. ما میخوام بگیم که چرا ما پیغمبر میخواهیم، لزوم نبوت از کجاست. یک راهی رو رفتیم که نوع شما مردم که با کتبی که در دست و بال شماست به اصطلاح تماس دارید، شاید این مطالب رو به این صورت فکر نکردید، ندارید. خدا رحمت کنه، ما این مطالب رو از استاد بزرگوارمون که در ماه رمضان گذشته در سن 100 سالگی از دنیا رفتن یاد گرفتیم، به صورت درسی و به صورت مکتوب. دیشب 2-3 تا مقدمه من عرض کردم. مقدمه اول این بود که ساختمان بلند فونداسیون محکم میخواد. هر چقدر ساختمان بلندتر و بزرگتر و اداریتر و موندنیتر باشه، مهندسین در فونداسیون بیشتر کار میکنن. این نکته اول. نکته دوم، دانش ما و علم ما یک ساختمان بلنده. این ساختمون پایه میخواد. میخواستیم بگیم که آیا پایه تمامی معلومات انسانها اکتسابی است یا نه. حرفی که دیشب زدیم اینه که پایه ساختمان علم و دانش ما اکتسابی نیست، بلکه فطری است. یعنی معلومات اولیه ما که پایه و اصل و ریشه بقیه علوم ما رو تشکیل میدهد، معلومات فطری است. اینم دوتا. سه، ما بالفطره سه کمال را کمال میدونیم و احساس میکنیم که باید به اون کمال برسیم. یکی از حیوانیت، بریم بیرون به طرف انسانیت. یکی از استعدادها، بریم به سوی فعلیتها، یعنی بالقوه های خودمون رو بالفعل کنیم. اون چه که در ما بالقوه هست بشود بالفعل، اینو علاقه داریم. این دوتا رو گفتیم. گفتیم چون ما برای رسوندن استعدادهامون به فعلیت همه مصالح و مفاسد را نمیشناسیم، نیازمند نبی هستیم. این خلاصه عرایض دیشب من بود، البته با یک کمی به اصطلاح چاشنی و رنگ و روغن و نمیدونم شیوید اطرافش و چیپس سیب زمینی و از این حرفا، این تزییناتی که معمولاً خانم ها برای قضا دارند، ما هم این خانم ها هستیم. برای حرفای یه حرفی که میخوام به شما مردم بزنیم ساده که نمیگیم، اینا رو سعی میکنیم که خیلی تاب بدیم، اونور اینور کنیم که شما فکر کنید خیلی ما حرف زدیم. خلاصش در همین دو سه کلمه بود. حالا مقدمه دیگر امشب، گفتیم سه تا کمال را انسان به طور فطری کمال میداند. یکی این که از حیوانیت، حیوانیت یعنی خوردن، خوابیدن، تولید مثل، دفع فضولات و جذب و دفع، این حیوانیته. انسان میخواد از اینجا بره بالاتر، کارهای برتر انجام بده. دوم این که اون کمون استعدادهای خودش رو که میتواند باشد و میتواند انجام بدهد، میخواد به فعلیت برسونه. این دوتا. سوم، یکی از کمالاتی که به طور فطری انسان میخواد داشته باشه این است، میخواهد به درجات و پله های، چند تا پله؟ 100 تا، 200 تا، 1000 تا، 1 میلیون تا؟ نه، انسان میخواهد به پله های 100 تا، 200 تا، 1000 تا، میلیون تا، نه بازم بیشتر، به پله های نامتناهی معرفت الله برسه. این کماله. انسان سالم، انسان طبیعی، انسان برنگشته از فطرت، انسان از بین نرفته، انسان معتدل و استوار که در اصطلاح قرآن اسم این انسان هست للمتقین، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. این للمتقین اینجا نه اینکه نماز شب خون باشه، وضو بگیره، نماز بلد باشه، قرآن میخواد تازه به اینا هدایت کنه. این للمتقین اینجا یعنی انسانهای از اعتدال فطری برنگشته، انسانهای معتدل. انسان معتدل دوست دارد درجات غیر متناهی معرفت الله را، شناخت خدا را یکی پس از دیگری طی کنه. این جزء کمالات فطری انسانه. شما ممکنه بگی آقا یک مثلا از 4 میلیارد بشر 2 میلیاردشون اصلا خدا رو نمیشناسن، عیبی نداره. اونا اگر یه دستمالتر روی آینه دلشون بکشن این نکته ظاهر میشه. همونطوری که من میگم آقا محبت بچه فطریست، میگه پس چطور فلان پدر به خاطر پول بچهشو از دست داده؟ من میگم محبت پدر فطریست. شما میگه چطور فلان بچه پدر مادرشو به خاطر پول از بین برده، فنا کرده؟ اینا استثناست. ما میخواهیم بگیم که بشر به طور فطری خواهان معرفت الله هست و معرفت الله هم درجاتش نهایت نداره. ما اینجا چند تا مسئله داریم. یکی این که درجات معرفت الله نهایت نداره، یعنی پیغمبرم نشناخته. از چی میترسی؟ پیغمبرم نشناخته هنوز داره میره. فاصله شناسایی پیغمبر با ما فاصله بی نهایته. یعنی ما اگر در شناسایی خدا 2 هستیم، بی نهایت فاصله داریم با خدا، یعنی اینقدر خدا شناسه. اما همین پیغمبر جا داره بازم برای پیشرفت؟ بله جا داره. پیغمبر بازم میتونه مراحل برتر رو بشناسه؟ بله بازم میتونه بشناسه. پیغمبر میگه که ما عبدناک، بقیهش شما بفرمایید، حق عبادتک. اون ما عرفنا که حق معرفتی که من تو روایت ندیدم، معنا درسته ولی من میخوام که متعبد باشیم این روایت رو بگیم. پیغمبر میفرماد ما عبدنا که حق عبادتک. عبادت همون معرفته، معرفت همون عبادته. پیغمبر میفرماد ما هنوز به حق عبادت و بندگی تو رو بندگی نکردیم. یعنی اون بی نهایت و پیغمبرم هنوز راه بی نهایته دیگه، بی نهایت واقعیست. هنوز پیغمبر جا داره. درجات پله های معرفت خدا بی نهایت است. انسان مفتور، مفتور با تای مؤلف، انسان معتدل، انسان فطری، انسانی است که دوست داره در درجات بی نهایت شناخت خدا قدم بردارد. این مقدمه سوم است که از دیشب مونده و نگفتیم. پس انسان طالب کماله، دنبال کمال میره. کمال اولش اینه که میخواد حیوان نباشه، بره انسان بشه. کمال دومش اینه که همه استعداداشو میخواد به فعلیت و به بروز برسونه. کمال سومش اینه که میخواد روی پله های بی نهایت معرفت الله پیش بره. پله ها بی نهایته؟ بله بی نهایته. از کجا میگی؟ از اینجا که ما در کل قند هستی، مخروط هستی، اون کسی که در رأس مخروط هستی است حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. این پیغمبر فرموده ما عبدناک حق عبادتک، یعنی داره میره. این نکته رو گاه گاه توی شبای جمعه و روزه های دیگه هم عرض کردم که ما همیشه وقتی در تشهد، شما اینو بدونید، یکی از بهترین حالات و ایستگاه ها و سکوهایی که سفینه فضایی نماز ما رو پرتاب میکنه تشهده، تشهد نمازه. در تشهد نماز، تشهدم اصلا یعنی شهادت دادن، یعنی شهادت میدهیم به توحید و رسالت پیغمبر. بعد که برای پیغمبر درود میفرستیم میگیم و تقبل شفاعته، بله، ورفع درجته. این ورفع درجته رو من میگم که زیر صفرم، شما میگید که نمرتون 20 رو پله 20 هستید. امام زمان که در پله 100 میلیونیومه اونم میگه 100 میلیون، میگه ورفع درجته. از شما سوال میکنم دعای امام زمان مستجاب میشه یا نه؟ یا امام زمان بی خود دعا میکنه؟ دعا مستجاب میشه، مخصوصا راجع به پیغمبر. امام زمان هر روز در تشهدشون میگن ورفع درجته، یعنی درجه پیغمبر بالا ببر. این دعا مستجاب میشه یا نه؟ مستجاب میشه. پس پیغمبر بالا میره؟ بله بالا میره. کجا میره؟ در درجه بندگی بالا میره. این برای این عرض کردم که درجات و پله های معرفت الله غیر متناهی است و میره بالا. حالا برای وصول به این کمالات ما نردبان میخواهیم. ابزار به قول شما چی؟ سیفتی و سکوریتی میخواهیم. سیفتی سالم، ابزار سالم که ما را به بام معرفت معرفی کنه، برسونه. اگه نردبانی انتخاب کنیم که لق باشه به سر میافتیم. محی‌الدین عربی از نردبان لق استفاده کرده، فیلسوفان تاریخ از نردبان لق استفاده کردن، لذا با کله خوردن زمین. مثنوی مولوی ملا محمد رومی از نردبان لق استفاده کرده، لذا با کله خورده زمین. خیلی هم حرفای خوب زده ملای رومی، خیلی مطالب خوب داره. صدرالدین قونوی با نردبان مطمئن نرفته، حافظ با نردبان مطمئن نرفته، سعدی با نردبان مطمئن نرفته، ابوذر با نردبان مطمئن رفته، شیخ مفید با نردبان مطمئن رفته، مجلسی با نردبان مطمئن رفته، شیخ صدوق با نردبان محکم حرکت کرده. برای رسیدن به بام این سه کمال ما احتیاج به نردبان مطمئن داریم. شناختن دونه دونه پله های این نردبان یعنی شناختن دقیق همه مصالح و مفاسد. این رو باید یه ذره برای شما بشکافم. مصالح مفاسد یعنی چی؟ خوردن این آب برای من مصلحت یا مفسده است؟ نشستن اینجا برای من مصلحت یا مفسده است؟ تراشیدن ریش از ته و اتوب و اله برای من مصلحت یا مفسده است؟ زلف گذاشتن بیرون روسری برای خانم‌ها مصلحت یا مفسده است؟ چادر رو گرفتن مصلحت یا مفسده است؟ رانندگی برای خانم‌ها مصلحت یا مفسده است؟ رفتن به دانشگاه مصلحت یا مفسده است؟ من همینجوری قاطی پاتی میگم، نظر خاصی جز برای حرام‌های بیین و واجب‌های بیین ندارم. مصلحت و مفسده رو از کجا ما تشخیص بدیم؟ ما کی بخوابیم، کی بیدار بشیم؟ کدومش مصلحته، کدومش مفسده است؟ ما مصلحت و مفسده ها رو میشناسیم؟ چند درصد مصلحت و مفسده رو میشناسیم به نظر شما؟ یعنی یک انسان والا، یک انسان مطالعه کرده، مثلا مصالح و مفاسد یک سال رو ما در نظر بگیریم که هزار تا باشن، من فکر نمی کنم بیش از یکی دو تا شما بشناسیم. بقیه شما مقلدیم. مصلحت و مفاسد آقای دکتر چی بخورم؟ گفت که به اصطلاح اون رفیق ما معده درد گرفته بود، رفت پیش دکتر گوارش، گفت آقای دکتر من معده‌م درد میکنه، ناراحتم، خلاصه اندوسکوپی کرد و دید ناراحته. گفتش که این قرص رو بخور همیشه قبل از غذا، این قرص رو بعد از غذا، شربت آلومینیوم ام جی هم خور بخور مثلا قبل از غذا، تیلیت هم نخور، آش رشته هم نخور، کباب هم بخور. گفت قبل از غذا یا بعد از غذا؟ برای اینکه ما مصلحت و مفسده خودمون رو نمیشناسیم، نمیدونیم چی برای ما خوبه چی برای ما بده. باید طبیب بگه آقای دکتر وسط غذا آب بخورم چطوره؟ خیلی بده. نوشابه بخورم چطور؟ بدتره. محلول گرم بعد از غذا بخورم چطور؟ محلول گرم اب نداره. آب کی بخورم؟ نیم ساعت قبل از غذا بخور. ببینید مصالح و مفاسد خودمونو ما نمیشناسیم در زندگی معمولی. امروز به نظر من این یکی از چیزهای خیلی خوبه که در دنیای امروز معمولا شرکت‌ها، کارخونه‌ها، تجارتخونه‌ها، حتی افراد معمولی که کاسبی خوبی دارن معمولا یه وکیل داره، یه مشاور داره. این وکیل و مشاور در بازار نمیدونم سدالان ملک، بازار نمیدونم کفاش‌های قدیم، قدیما به صورت دلال‌ها بودن، اینا مشاور بودن دیگه در واقع. یواش یواش از 25 سال پیش اسم دلال‌ها رو گذاشتن کمیسیونر، اسمشون رو به اصطلاح یه خورده متجددتر کردن، عوض شد. حالا دیگه دلال نیست، مشاوره. بنگاه‌های معاملات ملکی که می‌بردن اتاق و خونه نشون می‌دادن، الان اسمشون مشاور املاکه. حالا انجام میدن یا نه کاری ندارم، اما مشاور املاک. اگه بهش بگی تو بنگاه معاملات ملکی داری، میگه نه من بنگاه ندارم، من مشاور دارم. اون وقت یه مغازه درست میکنه، 20 میلیون فقط برای دکورش خرج میکنه که اون قیافه قیافه مشاور باشه. در املاک مشاور. الان در دنیا در تمامی قسمت‌های زندگی ما ژورنال داریم. هنوز تو ایران اینقدر عمومی نشده. برای وسایل آشپزخونه ما ژورنال‌های مخصوصی داریم، مجله‌هایی داریم برای وسایل آشپزخونه. برای اتاق خواب ژورنال داریم، برای مبلمان ژورنال داریم، برای سرویس نظافت ژورنال داریم ما. برای دستشوی توالت‌ها مجلاتی هست، انواع ژورنال‌ها، طرح مهندسیش، نقشه‌اش، موزاییکاش، کاشی‌هاش، نمی‌دونم شیراش، تمام اینا ژورنال داره. ژورنال یعنی چی؟ یعنی مشاوره. شما وقتی میرید یه جای کاتالوگ میذاره جلوی شما، کدوم رنگ، کدوم قسمت، از کدوم بخش من استفاده کنم. من اینو میخوام بگم، انسان آگاه به مصالح و مفاسدش نیست. لذا امروز شرکت ها، کارخونه ها، تجارت خونه های بزرگ، افراد سیاسی، افراد اجتماعی برای کارهای فرنگی همه وکیل دارن، وکیل های زبردست. بیشترین پولا رو امروزا وکیلا به جیب میزنن، شما خودتونم میدونید. وکیلم فقط برای دعواها فصل دعوا نیست. این وکیل یکیش دکتر مشاوره. یکی از کارهایی که طبیبهای شناخته شده انجام میدن مشاوره در طب. توی بیمارستانا کمیسیون دارن، مشاوره میکنن. اصلا دنیا دنیای اینه که ما مصالح و مفاسد خودمون رو کوانتومی تشخیص بدیم، ذره‌ای، دقیقه‌ای، خیلی ریز. وقت اینو میخوام بگیم، اینا رو همه رو جمع بکنم، یه سیکلی که جمع کنیم ببندیم، حرف بنده این است: آیا ما مصالح و مفاسد خودمون رو میشناسیم؟ نمیشناسیم. پس برای گذاشتن یک نردبان و رفتن به بام این سه کمال که آخرین کمالی که امشب عرض کردم، کمال معرفت الله، چه مصالح و مفاسد رو باید به کار ببریم، چه نردبانی رو انتخاب کنیم که تو پله بیستم که رفتیم با سر نخوریم زمین. این خیلی مسئله مهمه، خیلی مهمه. کجا برسیم که به این شعر مولوی نرسیم؟ می خوردن من حق ز ازل می دانست، گر می نخورم علم خدا جهل شود. این با سرخوردن به زمین دیگه. یعنی مولوی در اینجا نتوانست داستان جبر و اختیار رو حل کنه، اگرچه در یه جای دیگه حل کرده، گفته این که گویی این کنم یا اون کنم، خود دلیل اختیار است ای سنم. اینجا حل کرده، ولی اونجا نتونسته حل کنه. یعنی مولوی به دلیل اینکه با نردبان محکم بالا نرفته، با سر خورده زمین. ببخشید، بزرگان ما خیلی بزرگن و ما به گرد پای کفش پای آخوند ملا کاظم خراسانی هم نمیرسیم، اما آخوند ملا کاظم خراسانی هم یه جا که کفایه مینوشته وقتی به جبر و اختیار رسیده، چون با نردبان مطمئن نرفته، نوشته قلم اینجا رسید سر بشکست، نتونسته حل کنه. اما یه بچه 14 ساله دستگاه امام صادق علیه السلام به نام هشام ابن حکم که الان یه حدیث ازش میخونم، این توانسته است مشکلترین، قامسترین مسائل اعتقادی رو حل کنه. یه بچه 14 ساله روایت دارم که نوشته که هشام ابن حکم تازه داشت صورت و زیر لبش بسیار روی لبش سبز می شد، هنوز محاسن در نیاورده بود، با بزرگترین فلاسفه و متکلمین زمان بحث می کرد. اینا چون از نردبان محکم استفاده کردن به بام رسیدن. اما مرحوم آخوند ملا کاظم خراسانی با اینکه الان هرچی اصول داره مال ایشونه و حق بزرگی به گردن تمام فقها و مجتهدین داره، در این یه برهه از پله لق استفاده کرده. رضا داستان جبر اختیار براش حل نشد. اینو میخوام بگم. پس ما مصالح و مفاسدمون رو چجوری تشخیص بدیم؟ ما برای تشخیص مصالح و مفاسد باید بریم در خونه انبیا. چرا باید پیغمبر بیاد؟ چرا لزوم داره پیغمبر؟ به خاطر اینکه پیغمبر نردبان مطمئن برای ما داشته باشه، عروت الوثقا برای ما داشته باشه، یعنی دستگیره قابل اطمینان. وثقا از وثوق میاد، یعنی مورد اطمینان. عروم یعنی دستگیره. باید پیغمبر دستگیره محکم داشته باشه، در اختیار ما بذاره که ما اگه اون دستگیره رو گرفتیم پرت نشیم، لق نشیم، با کله به زمین نیفتیم. در این حال در تمام لحظات هم این وکیل و راهنمای ما همراه ما باشه. شخصیت‌های بین المللی در جهان مسافرت دو روزه هم که میرن طبیب مشاورشون همراهشون هست. گاهی که خودشون یادشون میره سر میز مهمانی، مثلا میگن که آقای رئیس جمهور این غذا برای شما بده، این نوشابه برای شما خوب نیست، اینو اگر بخوری تلو تلو میخوری. مثلا میگم مشاور، طبیب مشاور همیشه برای اینا هست. طبیب مشاور همیشه باید همراه انسان باشه و انسان باهاش آشنا باشه. پس لزوم بعثت پیغمبر به خاطر این است که ما به مصالح و مفاسد خودمون آشنا نیستیم. یه سوال و جواب کوچولو دارم. خب حالا چه عیبی داشت پیغمبر؟ همه مردم پیغمبر می شدن، خدا به همه وحی می کرد همونطوری که به پیغمبر وحی کرده، همه راه خودشونو می دونستن، مثل موجودات دیگه می شدن. همه زنبور عسل ها بهشون وحی میشه، هیچ وقت هم اشتباه نمی کنن. چطور می شد انسان هم اینجوری باشه؟ جوابش اینه که پس باید انسان از حالت اختیار در می اومد. انسان باید مختار باشه. ارزش انسان در اینه که بر سر دوراهی و سراهی و چهارراهی باشه. یه نکته هم داره، اینو توضیح نمیدم، و اون این است که خداوند عالم و خلقت را مراتب آفریده، مرتبه به مرتبه. خدا جلال و بزرگیش برتر از این است که با همه مخلوقات مستقیما صحبت کنه و وحی کنه. خدا سفیر داره، خدا واسطه داره، خدا وسیع داره، خدا خلیفه داره. این جلال خداست. اینو توضیح نمیدم رد میشم. امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه بارها و بارها، که امروز من عرض کنم که چند نمونه رو اینجا نوشتم، شاید مثلا 17 نمونه عبارتهای کوتاه، در تمامی این عبارات علی علیه السلام در نهج البلاغه که بخشی است از عبارات بسیار زیاد، همین نکته رو میگن. پیامبران آمدند تا استعدادهای انسانها را به فعلیت برسونند. نکته رو که دیشب عرض کردم، شاید بعضیاتون گرفتید بعضیاتون نگرفتید، این بود که یکی از نامهای معروف پیغمبر چی بود؟ مذکر. انما انت مذکر. یعنی ما، پیغمبر مذکره معناش اینه که یعنی ما یه چیزایی رو میدونستیم، در کمونمون بود، شنیده بودیم. پیغمبر اومد دوباره یادآوری کرد. تذکر یعنی یادآوری دیگه. ما میدونستیم، بلد بودیم، یادمون رفته بود. پیغمبر اومد یادآوری کرد. اسم پیغمبر مذکره معناش هم اینه. پیغمبر که ما را در معرفت خدا به کمال میرسونه و مصالح و مفاسد ما را تشخیص میده، از راه تلنگر و تذکره. پیغمبر 100 تا حرف به ما گفته، 95 تاش تذکر، 5 تاش تعلیمه. پیغمبر در 4 بخش با ما صحبت کرده، فقط یه بخشش تعلیمه که احکام باشه، بقیهش همش چیه؟ تذکره. یعنی یادآوری کرده، اون چی که ما به طور فطری و خلقتی میدانستیم، اولم که اومده اعلام کرده که با من حرف جدید ندارم، ادعوکم. اولا شما بدونید جوانا، اولین حرفی که پیغمبر گفته، فردا شب میخواستم اینو بگم، حالا عرض کردم، اولین حرفی که پیغمبر تا آمد، اولین حرف را بالای کوه صفا یه الله اکبر بلند گفت. الله اکبر نشون داد که تمامی مطالب پیغمبر ترجمه و تفسیر الله اکبره. بعد از الله اکبر گفت لا اله الا الله. بعد از لا اله الا الله فرمود شما را دعوت می کنم به کنار گذاشتن همه بت‌ها و بت‌پرستی‌ها و پرستش خدای یگانه. ادعوکم الی شهادت الله اله الا الله و خلع الانداد. هنوز نگفت من پیغمبرم. اونو داستانشو فردا شب شاید عرض کنم، شاید امشب اگر برسیم که نمیرسیم، که کی گفت من پیغمبر هستم. از اولی که پیغمبر اومد نگفت من پیغمبرم، گفت شما رو دعوت میکنم به توحید. یعنی پیغمبر اولین باری که آمد گفت مردم شما از فطرت برگشتید، مزاجتون نامعتدله، یه کاری کنید معتدل بشه. این دکترها وقتی آدم میره برای اینکه عکس نمیدونم رنگی از آدم بندازن، میگن بعد نمیدونم 50 گرم روغن بادام بخوری، بادام تلخ. برای چی؟ برای اینکه معده و اینا رو بشوره، تمیز کنه، که در عکس رنگی هر چی در گوارش هست نشون بده. پیغمبر اومد گفت شما همه چی دارید، اما دستگاه گوارش اعتقاد و اخلاق شما به هم ریخته، باید اینا رو درست کنید، باید اینا رو آماده کنید، باید اینا رو شستشو بدید. لذا اولی که اومد نگفت من پیغمبرم، نگفت من شما رو به سوی خودم دعوت میکنم، فرمود الله اکبر لا اله الا الله، بعد گفت شما رو دعوت میکنم، بت ها رو بذارین کنار، خدا رو بپرستید. مردمم در دعوت اولیه پیغمبر ازش معجزه نخواستن، بیانه نخواستن، آیه نخواستن، چون چیزی نگفت. مثل یه واعظی که اول میاد به مردم میگه که مردم خدا رو بپرستید، من الان برای شما روایت میکنم، شما از من معجزه نمیخواین، بیانه نمیخواین. زمانی بیانه میخواین که اینجا بشینم بگم امام زمان رو 50 دفعه من دیدم، خواب دیدم. که این یکی از اون چیزاست که خیلی دکون دستگاه شده و توصیه میکنم به جوانها، با خواب زندگی نکنیم، با خواب اعتقادات درست نکنیم. وقتی ما اینقدر بیداری داریم، روایت داریم، آیه داریم، استدلال داریم، عقل داریم، نقل داریم، چون الان در گوشه کنار شهر ما زنانی و مردانی بیچاره، جوانهای بی اطلاع را به نام دین فقط با خواب جذب کردن و سر تا پای اینا انحرافه. و من گروهای را از این دقیقاً شناسایی کردم، میشناسم، نواراشونو گوش کردم، همش خوابه. یعنی وقتی بری میرسی به خواب که دیگه هیچ راه تحقیق نداره، میگه دیدم دیگه، دیدم، من چجوری تحقیق کنم که تو بی خود میگی. لذا پیغمبر اکرم به خودش دعوت نکرد، با خوابم دعوت نکرد، با بیداری استدلال دعوت کرد مردم رو به اینکه شما به خودتون بیایید و مزاجتون رو پاک کنید. حالا با یه صلوات بر روح امیرالمومنین علیه السلام من این روایات رو بخونم. در خطبه اول نهج البلاغه، در یه بخشی که حضرت راجع به پیامبران صحبت میکنن، که یه قسمتش هم دیشب با یه جور دیگه براتون معنا کردم و اشاره کردم، حالا دقیق تر به اصطلاح اونی که ما میفهمیم از منظور امیرالمومنین علیه السلام براتون ترجمه میکنم. حضرت میفرماید که بعد از اینکه خدا آفرید و مردم مشغول شدن و جهان پا گرفت، فبعث فیهم رسله. این بعث و بعثت لغت جالبیه ها. بعث برانگیختنه. در برانگیختن معلومه که اون استعداد و کمون و اصلشو داشته، ریشهشو داشته. یعنی پیغمبر اکرم پیغمبر نشده مگر از، حالا از نظر خلقت ناسوتیشون، از نطفه. نطفهش فرق داره، جنینش فرق داره، وقتی روح دمیده شد فرق داره، وقتی متولد شد فرق داره، یه سالگی، دو سالگی تا به اصطلاح 37 سالگی یا 40 سالگی که کامل شد، همش فرق داره. بعثا یعنی برانگیخته شد. برانگیخته شدن معناش اینه که بودیم، یه چیزایی بود، حالا ظهور پیدا کرد. و واتر الیهم انبیاءه،
رسولش را برای مردم برانگیخت، انبیاءش را به سوی مردم پشت سر هم فرستاد. لغت انبیاء یعنی کسانی که از عالم ملکوت خبر دارند. لیستعدوهم میثاق فطرته، برای اینکه انبیاء بیان به اینا تلنگر بزنه، اینا اون چه که در فطرت خودشون پیمان بسته بودن اینا را ادا کنن. آقا یادت با من پیمان بستی که اول آبان خونه رو تخلیه کنی، ادا کن. یادتی که به من چک دادی برای پنجم آذر، پنجم آذر نزدیکه، پنجم آذر ادا کن. ادا کن یعنی پیمان بستی. لیستعدوهم میثاق فطرته یعنی مردم را خدا یه جایی ازشون پیمان گرفته بود، یه جایی، حالا من و شما یادمون نیست. پیغمبران آمدند برای اینکه به مردم تلنگر بزنن، بگن اون پیمانی که با خدا بسته بودی حالا ادا کن. چرا شرک؟ چرا بت پرستی؟ چرا آلودگی؟ چرا انحراف؟ چرا غیر اعتدال؟ چرا به راست؟ چرا به چپ؟ راه وسط که وکذالک جعلناکم امتا وسطا لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته، برای اینکه به مردم تذکر بدن نعمتهای فراموش شده رو. چی فراموش شده؟ خداشناسی که داشتیم، یه جایی من و شما همه با هم بودیم، اما این زرق و برقا نبود، این وابستگی ها نبود. اونجا خدا به همه ما گفت مگه من پروردگار شما نیستم؟ ما گفتیم چرا هستی؟ همه گفتیم هستی. بعد اومدیم اینجا یادمون رفت. پیغمبران اومدن تذکر دادن، مؤمنین به تذکرات پیغمبران اهمیت دادن، بیدار شدن. کافران و مشرکان و منافقان و ملحدان اینا به تذکرات پیغمبر اهمیت ندادن، غرق شدن در شهوتها و غضبها، یادشون رفت. امیرالمومنین میفرماد پیغمبران اومدن که تذکر بدن به نعمتهای فراموش شده و یحتجو علیهم به تبلیغ، به واسطه تبلیغ کلمات خدا بر اون احتجاج کنن. اگر در روز قیامت من گفتم که آقا من نمیدونستم، میگم پیغمبران گفتن. خود شما هم که اینجا نشستین، اگه کسی روز قیامت گفت آقا ما نمیدونستیم، میگن واعظ گفت، روزخون گفت، مداح گفت، نمیدونم وکیل گفت، مربی گفت، مشاور گفت، کتابا گفتن. و یحتجو الیهم به تبلیغ یعنی این، یعنی احتجاج کنن و استدلال کنن. یه جمله بعدش داره که خیلی جالبه، و یثیروا لهم دفائن العقول، این عقلها و خردهای ما در کمون خودشون یه سری آثار باستانی دارن. اینجا موزه دفینه است، یعنی یه آثاری هست گران قیمتی که خدا در این زمین دل ما کاشته اما پنهان شده. پیغمبران اومدن تا اینکه یه اشاره بکنن، یه شخ بزنن، یه تذکر بدن. و یثیروا لهم دفائن العقول، این دفینه های عقل ها و خرد ها را اساره کنن، برانگیزن، بیرون بیارن که لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه. پس پیغمبران برای این اومدن و یروهم آیات المقدره، برای اینکه به مردم نشان بدهن نشانه های قدرت بی‌نهایت خدا را. برمیگردم، این که ما دلمون میخواد به کمال برسیم فطریست، کلاس ندیدیم در این باره. این که ما دلمون میخواد هر کارمون کامل تر باشه کلاس دیدیم. حاج خانم امسال در عید 77 مبلمانش رو عوض کرده، تا امسال برای خانواده های جوان مبلمان رنگ ملایم مد بود، از سال 77 به بعد رنگ تند مد شده. میبینیم بچه‌ها که میرن مبل اینا بخرن، معمولا رنگای تند رو تو چشم بزن تو مبل مد شده. میگه باید حتما عوض کنم برای اینکه تازه تازه بشه، من نمیتونم یه بخش در یه جا باشم. هی میخواد استعداد خودش رو که زیبایی طلبی، زیبایی پسندیه، به بالاتر بیاره. بهترین لباسا رو شما 77 برای عروس خانم خریدی، نزدیک عید 78 میشه، میگه اینا همشون از مد افتادن، دموده شدن، آپ تو دیت نیست اینا، من میخوام برم فلان مجلس، اونجا باید آپ تو دیت باشه. آقا این کفش تو دوبار پوشیدی، اصلا خاک به خودش نده. نمیشه قسم به جان خودت و خودم، باید اینا رو عوض کنی. چرا؟ برای اینکه طالب کماله. از لباس پوشیدن و کفش پوشیدن و مبلمان و اتاق و حاج آقا یه مغازه داره، خیلی آدم موفقیه. درجا میزنه؟ اگه درجا بزنه میگم بابا این آدم خیلی به اصطلاح ترسوییه. اصلا این جرأت تجارت از این تاجر، من تاجر تخماست، از این تجارت در انگلیسی گفتم وسطش، از این تاجر در نمیاد. چی چی رو میگین؟ اصلا جرأت نداره تو یه مغازه وایستاده. بابا یه مغازه رو دوتاش کن، دوتاشو چهارتا کن. میبینی اون بنده خدا پیروزا وقتی نفت کپونی بود با چرخ نفت میآورد، حالا پمپ بنزین داره، ترقی میکنه دیگه. اون یارو پریروزا پاسبان بود، حالا کلانتری تأسیس کرده. آدم رو به ترقیه دیگه، هی مردم رو به تکاملن. این که انسان رو به تکامل میره یک ویژگی روحیست و فطریست در پرستش خدا. این پرستش خدا و شناخت خدا برای انسان بوده. انبیا اومدن چون به مصالح و مفاسد انسان آگاه هستن، این کمال را به منصه ظهور برسونن. دست آدم بگیرم بالا ببرم. در خطبه 83 نهج البلاغه امیرالمومنین علیه السلام میفرماد و اشهد ان محمدن صلی الله علیه عبده و رسوله ارسله لانفاذ امره و انهاء عذره و تقدیم نظره. یعنی پیغمبر را فرستاد برای خاطر اینکه فرمان خدا را و امر توحید خدا را نفوذ بدهد. امری که هست، شناختی که هست، برای اینکه راه عذر رو ببنده که ما اومدیم نردبان محکم برای شما آوردیم، از اینجا بالا نرفتید. عوض که برید دنبال پیغمبر، عوض که برید دنبال امیرالمومنین، عوض که برید دنبال امام صادق، رفتید دنبال حسن بصری، سفیان ثوری. عوض که برید دنبال شیخ مفید، رفتید دنبال محی الدین عربی. عوض که برید دنبال شیخ صدوق، رفتید دنبال نمیدونم کدوم فیلسوف پوسیده کجا. عوض که برید دنبال نمیدونم عرض کنم که شیخ صدوق و کلینی و شیخ طوسی و اینها، شما برداشتید رفتید دنبال روشنفکران رفتید. لانهاء عذره یعنی برای این. ما باید برای شناخت دین دنبال صاحبان دین بریم. در یک خطبه دیگر می‌فرماید که این خیلی خطبه جالبه، در خطبه 100، الا ان مثل محمد صلی الله علیه و آله مثل پیامبر که مثل نجوم سما. اینو موقعی فرمود که پیغمبر رحلت کرده بودن و پیغمبر و امیرالمومنین علیه السلام خطبه خوندن. که مثل نجوم سما اذا خوا نجمون طلع نجمون، اگر یه ستاره افول کرد یه ستاره دیگر طلوع میکنه. آسمان که بدون ستاره نمیمونه. یعنی مردم اگر پیغمبر رفت، بعد از پیغمبر باید یه ستاره دیگری باشه که راه نمای شما باشه. و علامات و به نجمه هم یهتدون و علامات و به نجمه هم یهتدون. امام علیه السلام می فرماد و علامات یعنی ائمه و به نجم یعنی پیغمبر، هم یهتدون یعنی اونا هدایت میشن. اون وقتا که نمیدونم این وسائل پیشرفت نبود، مردم با راه شیری و از طریق ستارگان راه رو پیدا میکنن. تا همین 10-20 سال پیش 30 سال پیش پدران ما، برادران بزرگتر ما شبا که مسافرت میکردن راه رو میخواستن پیدا کنن، از طریق ستاره ها پیدا میکردن. میخوان بگن اینا ستارگانی هستن در آسمان. اذا خوا نجمون طلع نجمون فکأنکم قد تکاملت من الله فیکم از صنایه. ای مردم زمان بعد از پیغمبر، شما فکر میکنید که همه کاراتون بعد از پیغمبر تکامل پیدا کرده، شما دیگه احتیاج ندارید. و اراکم ما کنتم تعملون، هر چی که آرزوشو داشتید و میخواستید بهش برسید خدا به شما نشون داده. خیلی هنوز شما راه دارید، خیلی پله ها دارید که باید در این پله ها احتیاج به راهنمایی دارید. در یک روایت، در یک عبارت دیگه، در خطبه 195 میفرماید و اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمدن عبده و رسوله. ارسله، پیامبر را فرستاد
و اعلام الهدا دارستون در حالتی که پرچمهای هدایت همه کهنه شده اند و مناهج الدین تامستون راه‌های روشن دین همه خاموش شده فصدع بالحق و نصح للخلق و هدا الى الرشد و امر بالقصد. پس پیغمبر با فریاد خودش به حق دعوت کرد، مردم را نصیحت کرد به هدایت، هدایت و راهنمایی کرد به سوی رشد و امر بالقصد و فرمان به اعتدال داد. پس ما احتیاج به پیغمبر داریم برای این که نردبان معرفت الله را یکی پس از دیگری بریم به بالا برسیم. امروز یه جلساتی راههای پیدا شده، ما چه احتیاجی داریم به پیغمبر؟ ما میخوام به خدا برسیم. یعنی بیچاره خدا را برای خودشون ماسک قرار دادن برای تبلیغ باطل. شما بدونید که در این شهر بسیار است اشتراک تمام اینا، عرض کردم در ایام گذشته وجه مشترک تمام اینا کوبیدن تشیع و امامت و اهل بیت، اینو شما بدونید. یعنی یه نقطه، در یه نقطه اینا مشترکن، در یه اعتقاد هم اینا مشترکن و اونی که اهل بیت و تشیع رو بکوبن. اون وقت اینا یکی از ادعاهایی که دارن که جالبه برای مردم این زمان، ادعای عرفان زدگی، ادعای داشتن عرفان، عارف بودن، شعر حافظ، شعر مولوی، شعر مثنوی، نمیدونم از اون طرف شیخ محمود شبستری، گلشن راز، از اون طرف، از این طرف مطالب عرفانی. اما تمامی اینها چیزایی است که امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که همه راه‌های دین خاموش شده و اینها دست به وسائل و ابزار محکم برای رفتن به باب معرفت نداشتند. پیغمبران بهترین وسائل هستند برای اینکه انسان به وسیله اونها به باب معرفت برود. چرا؟ به خاطر اینکه تاریخ هم نشون داده اونایی که اومدن در مکتب پیغمبران تربیت شدن، هم زندگیشون معمولی بوده، نه قلندربازی کردن، نه رهبانیت اختیار کردن، نه ترک دنیا کردن، یعنی مقام جمع الجمعی داشتن، چون خود موالی و فرماندهانشون ائمه هم تو مردم بودن، هم زندگی دنیوی داشتن، هم پل قرار دادن دنیا را برای زندگی آخرت. اون وقت وقتی که پیغمبر اکرم از دنیا میره، برای ادامه این راه راهنمایی اهل بیت و خانواده خودش رو معرفی میکند، که شاید اگه فردا شب برسیم به این مسئله یه بخشی از اینها رو خدمتتون عرض بکنم. پس ما برای رفتن به کمال رسوندن این کمال خواهی فطری نیازمند پیغمبر هستیم. پیغمبر برای ما چهار منصب داره. منصب اول از حیوانیت ببرد به سوی انسانیت، منصب دوم استعدادهای درونی ما را بروز بده، منصب سوم خداشناسی فراموش شده را به ما تذکر بدهد، منصب چهارم این نردبانهای مطمئن را برای ما قرار بده که اسم اون نردبان هست احکام فقه. حلال چیه، حرام چیه، واجب چیه، مستحب چیه، مکروه چیه، اینی که گفتم ما مصالح و مفاسدمون رو نمیشناسیم، برای همینه. اینا دیگه تعبدیاته. ما وقتی اصل پیغمبری رو قبول کردیم و پیغمبر رو قبول کردیم، اینا دیگه تعبدیاته. آقا احل الله البیع، چش، و حرم الربا، اونم چش. آب حلال است، بازم چش. شراب حرام است، بازم چش. در این وقت نماز واجب است، چشم. در این وقت نماز حرام است، اونم چشم. روز عید قربان و عید فطر روزه حرام است، چشم. در روزهای دیگه مباح، بازم چشم. در ماه رمضان واجبه، بازم چشم. نماز صبح اگه آفتاب طلوع کرد قضا است، بازم چشم. اینا نردبان هایی است که برای ما گذاشته می شود که پیغمبر چون مصالح و مفاسد ما رو میشناسه، این نردبان مطمئن رو گذاشته که ما بر باب معرفت قرار بگیریم. یه نکته ای رو که مربوط به اون 61 جلسه عبودیت ماست خدمتون عرض میکنم، عرایزم رو میبندم. اون نکته این است که ما میگیم پیغمبر چهار منصب داره.
به فعلیت رسوندن این سه کمال و یکی هم بیان احکام. بیان احکام تعبدی است. خانم‌ها باید چادر بپوشن چشم، در حج و در حال طواف صورتشون رو نباید بپوشونن، اونم چشم. مرد باید حریر نپوشه، طلا نپوشه، اونم چشم. زن بپوشه نه تنها عیبی نداره، مستحب هم هست، اونم چشم. ببینید اینا همه تعبدیاته. نکته رو که میخواستم بگم که شاید بعضی از دوستان جوان من که اینجا هستن مکرر گفتم، اینه که روشن فکران، عارفان، اونایی که خلاصه از ائمه و اهل بیت خوششون نمیاد، در واقع از پیغمبر خوششون نمیاد، اما چون نمیتونن بگن از پیغمبر خوششون نمیاد، چون مارک ضد اسلام بهشون میخوره، میخوان لباس اسلام، ماسک اسلام رو داشته باشن، اما اصل اسلام رو از بین ببرن، یا مغرضانه یا جاهلانه در واقع میخوان بگن بیاین حرف ما رو گوش کنی. که چی 1400 سال پیش حرف ما رو اون موقع بوده. الان یه عده مردمی هستن به منم گاه گاه معرفی شدن، اینا کسانی هستن مسافرت که میرن نمازشون رو تموم میخونه، نماز میخونه ها، اما مسافرت که میره نمازشو تموم میخونه. میگه اون وقتا که نماز رو قصر میخوندن به خاطر اینکه مسافرت سخت بوده. بابا مگه چقدر سخت بوده که به خاطر اون سختی از 17 رکعت نماز از 4 رکعتیاش فقط 2 رکعتشو بردارن؟ مگه چقدر فرق میکنه؟ اون وقتا مسافرت اونجوری بوده که روزه رو میخوردن در مسافرت، الان ما روزه میگیریم. اینا کسانی هستن که با نردبان لق میخوان بالا برن و با کله میافتن. اینایی که میگن این حجاب و این مرز بین زن و مرد مال 1400 سال پیش بوده، الان دیگه این مسائل حل شده، ما چی جوری در دنیای امروز بریم در نمیدونم بازارهای بین المللی کجا و کجا خرید بکنیم وقت زن نره؟ مگه نمیشه؟ یعنی همه اونا اصل واجب صحیح درسته، این زن و مرد باید اینجوری مختلط بشن. چجوری من وقتی مهمون میاد زن با مرد دست ندن؟ چجوری سلام علیک نکنن؟ ما میخوایم بریم ایتالیا، مگه میشه تو ایتالیا زن و مرد با هم دست ندن؟ خیلی زشته، اونا بعدشون میاد. اینا اصله. بعد روشن فکران میگن که اینا مال زمان گذشته بوده، الان باید با زمانه پیش رفت. یعنی اگر خلاصه کنی حاصل همه روشن فکران و این عارفان رو جمع کنی، میبینی از دین اونی که دارن 4 تا شعر مثنوی و حافظ و اینا میشه، هیچ رنگ عمل نداره. یعنی موسیقی که حلاله، اختلاط که حلاله، رقص که حلاله، به خصوص اگه سنتی باشه، اینا هیچ مسئله نداره. اختلاط زن و مرد که مال قرن ماست، اینا که اشکال نداره. این تعبدیات هم که مال اون زمان بوده، مسائل مالی دین هم که آخوندا در آوردن، اینا هم که اصلا ریشه نداره، تو قرآن هم که نیست، ما هستیم و قرآن، فقط خودمون میریم به سوی خدا. یه جلساتی، یه گروهایی، یه تفکراتی هست که از نادانی و جهل من و شما استفاده میشه برای ترویج کردن مکاتب. البته اونجاهایی که به بچه‌ها شکلات آب نبات و خروس قنده میدن بیشتر جاذبه داره. نوع این گروه ها آب نبات و شکلات و خروس قنده بچه‌های ما میدن، یعنی تو جلساتشون پذیرایی کنندگان کسانی هستن که خودشون جاذبن، یعنی اونا مطالعه شده اونجا پذیرایی میکنن، اونا قد و قواره و لباس و سایز و نمیدونم رنگ و آرایش و همه چیزشون همش حساب شده است برای جذب بچه‌ها. اما ریشش جهل من و شماست. ما برای به کمال رسوندن معرفت الله که درجات غیر متناهی داره نیازمند پیغمبر هستیم و به همین دلیل احتیاج به امام داریم در هر زمان. یه حدیثی است خیلی جالب و مفصل که انشالله فردا شب این آورده بودم براتون بخونم، از کتاب کافی یادداشت کردم براتون که فردا شب انشالله این حدیث بسیار جالب را که این هشام ابن حکم 13-14-15 ساله در مقابل افراد مسن و مطالعه کرده و دانشمند گروه های مختلف استدلال میکنه، خدمتتون عرضه خواهم داشت. پس ما به پیامبر نیاز داریم، پیامبر به ما تلنگر بزنه، مصالح و مفاسد ما را بشناسه، نردبان مطمئن بر ما قرار بده، با این نردبان مطمئن به اوج معرفت الله برسیم. این نردبان رو فقط با یه جمله عربی که ائمه فرمودن و پیغمبر معرفی کرده عرض میکنم. بنا عرف الله، بنا عبد الله.
اونجا که در آیه داره وابتغوا الیه الوسیله، یعنی آسانسور درست کنید برای رفتن به سوی خدا، وابتغوا الیه الوسیله، ائمه میفرماد نحن الوسیله، ما هستیم وسیله، ما هستیم عروة الوثقی، و به اصطلاح بقیه مطالبی که فرمودند.